بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت در شأن خودش واحد هست و غیر حقیقت هم در شونات خودشون کثیر، و اگر این رو ما در باب انواع زندگی بیاریم، در ادامه بحث شب گذشته، یک نوع زندگی معقول داریم و هزاران نوع زندگی موهوم، غیر معقول. اون زندگی هایی که معقول نیست، یعنی حقیقی نیست، دیگه قابل احسان نیست، قابل شمارش نیست، مدل های مختلف داره. که این رو هم اگر دقت کنید، هم مدل های مختلف داره، هم انسان متنوع زندگی میکنه، مدل های مختلف زندگی میکنه خودش. زبان ساده، اگر 10 نفر انسان داریم که حقیقی زندگی میکنن، هر 10 نفرشون در یه شن زندگی میکنن، حالا بالا و پایین شاید، اما در یک شن. و اگر 10 نفر انسان داریم حقیقی زندگی نمیکنن، 10 مدل زندگی میکنن، هر کدومم تو زندگیشون 10ها مدل تغییر رویه میدن. دوتا مطلبه. موهوم یا غیر حق همیشه اینجوریه، هم تنوع احصایی داره، هم تنوع مرکزی یا متمرکز داره، هم خودش هم هی عوض میشه. که حالا یه وقتی تحت عنوان تلون بحث کردیم، شاید آزاردهنده ترین نوع زندگی، زندگی متلونینه، نوعی که رنگ به رنگ میشه، رنگ به رنگ میشه. اینا یعنی همون کسانی که زندگیشون رو حق نکردن. تو این بحث اختیار در زندگی، که این زندگی رو حد اقلی انجام بدیم یا در اوج، یک زندگی معقول داریم که اگر اون زندگی معقول رو پیش نریم، لاجرم زندگیمون موهومه. حالا اون موهوم که معقول نیست یه مدله؟ نه. چند مدله؟ نه. قابل احسانیست؟ بله. که حالا یکی شما امشب کار داریم، یکی از انواع زندگی های موهوم یعنی غیر معقول، زندگی بر اساس مرسوماته. یعنی موهوم رو اومدیم به مصداق مرسوم میخوایم بررسی کنیم. که حالا مرسوم چیست؟ فقط دوباره بگم، همه مرسوم ها موهومن، زندگی های مرسوم. ولی هر کس مرسوم نبود، چی بود حالا؟ مثلا زندگی مقلدانه بود، اونم موهومه. ما داریم یکیشو بررسی میکنیم. مرسوم انقدر شیوع داره که به اشتباه تو معقولات بررسی میشه. یعنی همین که شما به کسی بگی چرا این کارو کردی، خیلی با تبختر میگه رسمه، این یعنی معقوله، تو عاقل نیستی. مرسوم جزو یکی از هزاران هزار انواع زندگی هستش که معقول نیست. چرا این رو گفتم؟ برای این تیتر رو دقت کنید تا بعد ادامه بدید. اکتفاء به مرسومات همون زندگی حداقلی است. یعنی زندگی حداقلی یکیشو، یکی از نشانه های بزرگش و یکی از اون حجاب هاش که باید شرش خلاص شد، این است که انسان اکتفا میکنه به مرسومات. چون ما رسم خوب هم داریم، حالا بایدیم نمیگیم حرام، میگیم موهوم. اگر یک کسی این فعل را یا این فکر را یا این طرز شخصیت را یا این طرز هرچی انجام میده، بعد میره تو اندیشش، میرسه به این که خب مرسومه، این یعنی زندگی حداقلی. ولی اگر یه کسی انجام میده، بعد میره تو اندیشش، میگه چرا اینو انجام میدم، خب معقوله. مثلا ازدواج هم معقوله هم مرسومه، ولی حالا اگر کسی صرفا مرسوم ازدواج کنه چی میشه؟ بدبخت میشه. یه بهش میگه که این خانمو پسندیدی؟ میگه نه. میگه آخه الان بچه دارین از هم؟ یاره. یعنی حالا چی شد؟ انتخاب کردی؟ بابام گفت. بعد این دروغ هم گروش نکنید قدیم میگن دو تا کلمه دروغه، من الان به شما میگم. یکی این که ما جلو بزرگترا پامونو دراز نمی کردیم، دروغه، چون با بزرگتر میخوابیدن چارزان که نمیخواب. یکی هم ما ندیدیم ننتو، بابا تو برد گفت بگیر، چی بابا بزرگ تو برد. اینم اینا تو مهمونی ها میدیدن میشنیدن، اگه نمیدیدن یعنی مثل شما نبودیم اینقدر بریم. ندیدن نمیشه اصلا، عقد باطله. شما خیار رو نمیتونی بدون دیدن بفروشی، زن رو میتونی به عقد در بیاری بدون دیدن. اینا کجا در میاد؟ اگه بوده باطله. ببین دوباره بخون واسه بپرسن قبل تو اینها رو پس کی قبول کرده؟ این گوهش گفتن قبول ببین هرچی بابام میگه، مرد گفت هرچی بابام. نه اینا حالا یه چیزی میگن. اگر مرسوم معقول عقلش رو حذف کنیم بمونه مرسوم، اونم بده چون جزو داره مهماته. زندگی حداقلی اون چه که امشب بحث ماست این است، زندگی ایست که انسان دیگه همینطور فقط هست. خب این که هست چگونه زندگی میکنه؟ بر اساس مرسومات، بر اساس مرسومات. اکتفاء به مرسومات زندگی حداقلی کردن است. دقتم کردین؟ حتی اگر مرسومی درست باشه مثل ازدواج، نه تو باید ببینی چرا این رو انجام میدی. حتی اگر مرسومی درست باشه مثل فرزندان، مرسومی درست باشه به نام کتاب خوندن هم رسم شده دیگه، رسم پیاده روی هم رسم، چراییش برای مردم. حالا من یه قدید بازش کنم. مرسومات اون افعالی هستن که انقدر زیاد شدن جریان شدن، مثل سیل اون قطراتی هستن از باران که انقدر زیاد شدن جاری شدن. حالا مرسومات اون افعالی هستن که انقدر انسان ها انجام دادن جریان شد، رسم شد، ولی درست نبود. اونا که دوچار زندگی حداقلی هن دوچار این نوع زندگی هن. چرا این سوالو پرسیدی؟ خب مرسومه دیگه، گفتگو میکنیم. آه. چرا اونو پوشیدی؟ خب مرسومه دیگه. آه. چرا اونجا رفتی؟ مرسومه دیگه. اگه این گفتگو نیست دیگه اصلا آدم ها ناراحت میشن. مثلا از یه آدمی شما سوال کنی آه حال شما خوبه، یه دفعه بگه چرا شما میپرسی؟ ببخشید ببخشید، نه داره شو که من شما دوست دارم شما دوست. این نوع گفتگو مرسوم نیست. نه درسته. چرا از این موضوع باید انسان ناراحت بشه؟ از خودت ناراحت نمیشی؟ مرسوم خب با منم اشتباه میکنه و الی آخر. پس بایستی به مرسومات اکتفا نکرد. دیشب اینجوری با دست نشون میدادم به مرسومات اکتفا نکرد، یعنی به حد اقله اومد بالا تا به معقولات رسید. در این حال بایستی مراقبم بود به اسم این که من نمیخوام حد اقلی زندگی کنم، از مرسومی به مرسومی پناه نبریم. یعنی از مرسومی به مرسومی پناه نبریم، نه دیگه از مرسوم بیام به سمت معقول. خب دیگه اینم میدونید، یه وقتی هم سالها قبل بحث کردم اینا طبیعیه. اگه شما رسمی را که معقول نیست رعایت نکنید، اونایی که رعایت میکنن چی میشن؟ ناراحت میشن، حق و ناس میشن، نه چون معقول نیست. اگه شما مرسومی رو نپذیرید، اونایی که پذیرفتن شما رو طرد میکنن. بله خب چی میشه؟ هیچی. اون وقت شما اسم یا ملجأ کل مطرود الله تعالی رو خوب قرائت میکنید، ترجمه مثلا الله تعالی یه جایی داره واسه مطرودین، مطرودین این که اسم داره یا ملجأ کل مطرود. یه سالهای سالها تو مکتب این تابلوی یا ملجأ کل مطرود بالا سر من بود اونجا، یا ملجأ ای پناه کسانی که طرد میشن. حالا این کسانی پناه کسانی که طرد میشن از کیا طرد میشن؟ از خوبا یا از مرسومین؟ یعنی اینگاه بری پیشه الله تعالی بگی این امیرالمومنین منو تحویل نمیگیره، تو منو تحویل بگیری، یه دونه میزنه. این طرد شدن خیلی شأنه، خیلی شأنه. من میخوام یه شبیهشو بگم. امام میفرمودن این جمله دارن، این جمله حالا من اصلا حفظ نیستم ولی جمله عجیبیه در مورد مفقود الاثرها. جمله شو انسان نمیتونه زیاد حذف کنه، چه برسه دانش صحبت. یک کسانی که حضرت فانی شما رو قبول کرده، یعنی اسم فانی الله تعالی مفقود الاثرها و به هیچ کس نشانتون رو نمیده. امام یه قبطه یه اینا میخور، شهدای مفقود الاثر هستن. مفقود الاثر به معنای نیست که اسیر، نمیدونیم چی شده، نمیدونیم کجاست جسدش، نمیدونیم چطور. اینه امام یه جمله عجیبی دارن، این مطرودین هم همینطورن. یه کسانی که شما رو الله تعالی تحویل میگیره، اصلا هیچ کس نمیخواد تحویل. خب اینا یه علتش این است که از مرسومین فاصله میگیرن، یعنی از اون رسم، نه از افراد. از مرسومی به مرسومی نباید پناه برد، چون میشود انسان یه چیزی مرسومه ازش فرار کنه بره یه رسم جدیدی رو بندازه. خیلی مرسوم زیاد، حالا چون کوتاه میخوام صحبت کنم زیاد کش ندم، ولی همین اشاره رو کنم. تقریبا در روز شما اگر دقت کنید، دقت نمی کنید، کمی زحمت داره میدونید، یاله دقت کنید چی میشه، هر چی میبینید رسمه، تیکه ها رسمه، نگاه ها مرسومه. قشنگ من میبینم قشنگ چشش ویلونه، بدبختم میشه بازه. اول همه چی آدم ببینه دیگه، واقعا آدم که اول همه چی آدم باید چیزایی که خوبه رو ببینه، براش خوبه رو آدم نه، این همه رو میبینه بعد حالا بعد معلومه چی کار میکنه. اینو مرسومه، راه رفتن ها مرسومه، مثلا مرسومه ما از جایی به جایی بریم، زندگی حتی اقلیه، مثلا شما از سویتتون تا اینجا باید بیاین دیگه، خب مرسومه دیگه. شما مگه چیکار میکنی؟ معقول این است که وقتی سربالایی میای یه قدری زانوهاتو خم کن، یه قدری اینجوری را نری، به کمر فشار میاد، اومدم از زندگی حد اقلی بالا. مرسوم این است که سربالایی هم تلخ تلخ شل کنیم یا حالا اونجا ترمزم نگیرم، ولی معقول این است که تو سربالایی یه قدری هم اینجا کج بشی. یه بار آدم درستشو میخونه دیگه بعد اجرا میکنه. مرسوم این است که کذا، معقول این است که دیشب میگفتیم حد اقلی یعنی همون هستیم دیگه. اینقدر مرسوم زیاده، اگه دقت به خود دقت کنیم میبینید او چقدر باعث تغییر داد. بعد خدا میدونه اگر کسی از مرسوم به معقول بره چقدر نشاط پیدا کنه، چقدر نشاط پیدا کنه. همینجا پرانتز باز کنم، میدونید چرا احکام، دوستانی که طلبه هستن جوان هستن حتما تصدیق میکنن، احکام خیلی جذابه. من خودم هر وقتی پیدا کنم که دوست داشته باشم تو چیزی همجوری یاد وقت دوست دارم احکام بخونم، حالا اون احکامی که مثلا ما باید بخونیم استنباطی و کذا. چرا؟ به نظر من برای این استش که یه دفعه میبینی اون چه که مرسومه اشتباهه. مثلا مسجد میریم، امام جماعت میگه سوره هم تموم میشه، میخواد بره قل هو الله، میگه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، هنوز دارن همه میگن الحمدلله رب العالمین، یا الله کل مسجد الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. برای من نباید بگی، که برای خودت بعد از اتمام سوره حمد مستحب بگی، نه از اول سوره قل هو الله تا آخرش یادش افتاد الحمدلله رب العالمین ممنونم که گفتی. یا اینو خیلی گفتم، در باز میشه تو رکوعین سبحان ربی العظیم، یا الله یا الله وایستیم، الله الله مع الصابرین، قول اعوذ برب الناس، من همه چی میخوام. کجا همه پیرزن پیرمرد وایستن، اکبر میخواد بیاد به نماز اول وقت برسه. یادش بخیر ما یه استادی داشتیم میگفتن یا الله صورتشو بیشتر میکرد، شکریه میکرد، میگفت وایستم خندم میگیره، حالا نمیدونم راست میگفت پیرمرد. گفتیم آقا شما یا الله میگن صلوات میگفت بعد سبحان ربی العظیم رو به حمده، دفعه میگم سبحان ربی العظیم یا الله بلند میشد، میگفت وایستم خندم میگیره بابرش، نمیدونم حالا چه یا شوخی میکرد. مرسوم بعد شما احکام رو میخونیم یا حق و ناسه چون نگه داری، یا موقع سجده از پشت نگاه کنید مسجد رو، حالا خانم‌ها رو که نمیدونم اصلا معلومه یا نه چطور میفته، آقایون پاها مدل‌های مختلف به هر حال یه خستگی در میکنن، مرسومه دیگه. چون مهم اینه که بری پایین، بقیهش دیگه یا دست‌ها یا خدا جناب علامه جوادی عمودی رو حفظ کنه. من یه وقتی از ولایت فقیه ازشون پرسیدم، میگفت پسرم خدایی که اجازه نمیده دستت تو نماز بدون جایگاه و برنامه باشه، چون باید دست روی رون باشه. خدایی که اجازه نمیده دستت بدون برنامه باشه، اجازه میده منت بدون ولی باشه. گفتم دست مگه چیه؟ گفت سنا خیلی کم. گفت این دست باید بچسبه. بعد من تو احکام میخونه، حالا غرض اینایی که احکام میخونن یه نشاطی پیدا میکنن، قشنگ میدونن این فعل من بالا بری پایین بیای درسته. اون نشاطه برای این است که از مرسومات جدا میشن، میرن تو معقولات. حالا حکم راه رفتن چیه؟ حکم نگاه چیه؟ حکم تحلیل چیه؟ اینا همش هست. پس از مرسوم بایستی به معقول پناه برد تو همه شؤونات، که حالا راهش هم علمه. چرا من این بحث رو در این شب عزیز امام حسن مشتاق کردم؟ برای همین مدخل اینجاست. در یعنی بریم پای درس امام حسن رسیم. قبلش رو بگم، کلن ذوات مقدس معصومین دیشب یه اشاره کردم، مرسومن یعنی زندگی حداقلی دارن، همشون در اوجن. حالا با بحث امشب تقریبا هیچ رسمی رو انجام نمیدادن، تقریبا هیچ رسمی رو انجام نمیدادن. برای همین بین رسم و سنت اختلاف است. من یه وقتی تحقیق میکردم کدام رسم اعراب رو ذوات مقدس معصومین اجرا میکرد، دیدم من پیدا نکردم. مثلا چه رسمی؟ من پیدا نکردم. امام حسن مجتبی و مصداقن که یکی از ذوات مقدس معصومینه، تو عرب مرسوم بود جنگ برای غلبه است، برای چیره شدنه. تو عرب ببین مرسوم بود جنگ برای این است که ما غلبه پیدا کنیم. برای همین عرب تا زمان حضرت امام حسن مشتبه، حتی تا زمان حضرت خطیب مرتبت، حالا مصطفی امام حسنه، یا جنگ میکرد یا تسلیم میشد. عرب اینطور بود. همین الان دنیای مدرن هم همینطور، یا جنگ میکنیم یا تسلیم میشیم یا بیطرفیم. این سه حالت، یا جنگ میکنیم یا اگه نمیتونیم جنگ کنیم تسلیم میشیم، یعنی مستعمره میشیم، یا بیطرفیم. اما امام حسن مجتبی علیه السلام هیچ کدوم از اینها نبود، چون زندگیش حداقلی نبود. باب صلح رو باز کرد. صلح کرد. صلح چیست؟ چون خیلی میگن، من یه اشاره کنم شاید برخی علاقه من باشن، 50 تا دپارتمان تخصصی. دپارتمان چیه؟ میدونید یا بگم؟ بگم شما نمیخواد بگید. آپارتمان چیه؟ میدونید یا بگم؟ بگید میدونم خوشحال شدم. میدونم با آپارتمان جاییست که به جای یه خانواده چندین خانواده درش سکونت دارن، درسته؟ دپارتمان جاییست که به جای یک علم، یک استاد، دو استاد و یک مدل شاگرد، ده ها علم، استاد و کرسی تدریس اونجا جمع میشه. ده ها علم در یک موضوع. مثلا دپارتمان تخصصی فلسفه در تهران فلسفه هایدگر رو میگه، کانت رو میگه، طبقه اول دوم ملا صدر رو میگه، فلسفه تطبیقی میگه، یعنی هم هایدگر رو میگه هم اشکالش رو با امام خمینی رفع میکنه. این میشه دپارتمان تخصصی فلسفه. چی شو؟ آب کلینیک هم معنی اینجوری داره دیگه، نه؟ کلینیکه، مثلا به پزشکی میگن کلینیک، به جای مطب میگن کلینیک. این دپارتمان 50 دپارت الان که من اینجا نشستم، 50 دپارتمان تخصصی شیعه رو دارن مطالعه میکنن. دوتاش در حیفا و تل آویو، بقیهش آلمان، آمریکا و جاهای دیگه. 20 تا از این 50 تا در سال 57 انقلاب اسلامی تأسیس شده. ای بابا، حالا بایستید ببینید ما موفق میشیم نمیشیم. مثلا 2-3 روز پیش شبکه جاسوسی سیا رو، سازمان سیا رو در یمن گرفتن، یکم نوازششون کردن، اعتراف کنن، خیلی جذاب. اینا اعتراف کردن ماموریتشون چی بود؟ نفوذ تو کجای یمن؟ اگه گفتیم بگین نظرتون، دفعه بعد از شما استفاده کنیم. سیا در یمن نفوذ کرده، کجای یمن بهتر نفوذ کنه؟ ببین معلومه دیگه. میترسید اشتباه شه. بابا خودت دوست نداشته باشی. بگید اشکالات من میگیرم روش. کجا فلافل؟ یتیمخانه؟ نه، ولی خیلی خوب. دیگه بگین کار دارم. نه. نه. محافل مذهبی نه، دانشگاه نه، ارتش، ارتش اصلا. سازمان سیا، سازمان سیا معمولا موفقه، معمولا موساد هی درگیر میشه ولی سیا. ولی گفتین خانم هم تو ذهنشون. آفرین. آموزش و پرورش یمن، یعنی سازمان سیا با این مطالعه به این نتیجه رسیده اینا رو نمیتونم کاری کنم، میرم که اینا ادامه پیدا نکنن. آموزش پرورش یمن گرفتنشون تو اون دپارتمان ها اینطور چیزها رو بحث میکنن، چه کار کنیم چه کار نکنیم. این 50 تا دپارتمان که 20 سال 57 بود موضوعشون چی بود؟ انقلاب اسلام. 61، حالا من یکم شاید عدد رو اشتباه کنم شما میبخشید، ولی همینجاست مثلا 60-61 بشه 62 تا اینجور. 61 کتاب انقلاب اسلامی چیست از اون دپارتمان ها در ایران چاپ شد، تدریس شد تا الان. یعنی جوانای ما تو دانشگاه انقلاب اسلامی چیست تو از اونها گرفت، کار میکنن. اسلام چیست تو از اونها گرفت. همین الان، همین الان اصلا یکی از علتایی که من یه درس تو دانشگاه رها کردم، گفتم من دیگه نمیام، فکر کنم نیام تکون میخورم. گفتم نه خدا، گفتم آقا شما مرجعتون کتابی است که در دانشکده شیعه شناسی حیفا تألیف شده و داری میدید این بچه ها بخونن. به من گفتن آقا این حرفا چیه، جهان جهان علم. گفتم خداحافظ شما. گفتم جای تکونی بخورن. هیچی نشد، هیچ اتفاقی در عالم نیفت. اینقدر تخصصی 45 ساله ها، 45 ساله. حالا رفرنس و اینها هم علاقه من بودیم بعدا ازم بپرسیم. اینو داشته باشین. همین جور محافلی که واسه انقلاب 45 ساله اینقدر کار کردن، واسه اسلام چقدر؟ 1500 شد؟ 400 خورده ای 1400 خورده ای داره بحث میکنه. این 1400 خورده ای اکثرش از نگاه دشمنه. اونها صلح امام حسن رو تعریف کردن، صلح رو ذلیل، صالح رو، مصلح رو که صلح میکنه رو بدبخت، دور از جون، دور از جون محسن، اینجوری معرفی کردن. تا همین الانی که من شما کنار هم هست. ولی صلح چیست؟ یعنی به زبان دیگه صلح رو مرسوم تعریف کردن یا معقول؟ احسن میشون انقلاب اسلامی هم مرسوم تعریف کرد. باورتون میشه من توی یکی از این جزواتشون بخوندم، یکی از تعریفا که از انقلاب برای دانشجو کردن از اون 57 تا الان این بوده: شاه اوضاع اقتصادی رو تنگ کرده بود، مردم خسته شده بودن. یعنی تعریف لیبرالیسم در یک انقلاب است. برای همین الان میگن انقلاب که چی شد؟ بابا انقلاب ربطی نداره به چی شد که. انقلاب در فکر است و الی آخر. فهمیدین چی شد؟ الان صلح چیست؟ مرسوم صلح چیه؟ تسلیمه. چاره ای نداشت، کوتاه اومد. اینطور نی. صلح تسلیم شدن نیست، بی‌طرف بودن نیست، اسیر شدن هم نیست. من کوتاه نمیام که منو اسیر کنم. بلکه من اول تعریف آقا رو از صلح بگم. خیلی تعریف عجیبیه. آقا تعریفشون از صلح امام حسن اینه. اصلا کلا صلح در اسلام یعنی چی؟ یعنی میروم تجهیزاتم رو بیشتر میکنم بعد میام. حالا من نباشم برادرم میاد، یعنی امام بعدی میاد. آقا میگه کربلا از امام حسنه. اگه امام حسن صلح نمیکرد قوه تو شیعه نمیمون، همه ریشکم میشدن. این تعریف آغاز. بعد اون یکم بستش بدیم. صلح یعنی من الان ادو و عده ندارم، و اگر ادو و عده هم، ادو و عده هم نداری خودتو بکش، مرسومه من رو گوش نمیکنم. من نه عقایدتو قبول میکنم نه چیزی، فعلا با تو جنگ. ببین صلح، نه تسلیمم نه بی طرفم، نه میذارم اسیرم کنی. من فعلا با تو چی ندارم؟ جنگ ندارم، نه اینکه مشکل ندارم، من فعلا با تو جنگ ندارم. حالا برای اینکه دقیق بفهمید اینطور بگم، صلح، مصلحت، اینا همش از یک خانم است و صالح. یعنی صلح در وادی مصلحته نه در وادی جهاد. اصلا اساسا مصلحت یعنی صلح، محل صلحو میگن مصلحت. یعنی اگر ما به دشمن بزنیم الان هیچی از همون نمیمونه و از دشمن هم همه چی میمونه، پس نمیزنیم. آقا زشت زایه میشیم. نه، ما که طرفدار مرسوم نیستیم، ما طرفدار معقولیم. دقت کنید چی میگم. کی میتونه صلح کنه؟ صالح. صلح کننده رو میگن صالح. یعنی اگر کسی صالح نباشه، حضرت امام حسن مشتبه نباشه، صلح نمی کنه. برای همین در دشمنان اسلام ما تا به حال صلح نداشتیم. اگر کوتاه اومدن چی شدن؟ تسلیم شدن، بیطرف شدن. فقط صالح میتونه صلح کنه. یعنی من الان نمیتونم بجنگم، ولی دست از عقایدم بر نمیدارم، ادعادم رو درست میکنم. هیچ کس نمیتواند صلح داشته باشد مگر صالح. این مصداق از این شد که در حیات مقدس امام حسن مجتبی هم دقت کنیم ببینیم، بر اساس مرسومات، حتی تو این مرسوم خیلی حیثیتی جنگ، مرسوم خیلی حیثیتی جنگ هم به رسم اعراب نرفتن، با اون چی که مرسوم بود نرفتن. من حالا یه اشاره کنم تمام کنم. میدونید چرا ما در جنگ، نه حالا جنگ، قبلش در انقلاب اسلامی موفق شدیم؟ باور کنید رازش همین یک کلمه است، دشمنا که نمیشنون الحمدلله. اصلا این یه مدله، ما مرسوم مبارزه نکردیم. خیلی عجیبه. یعنی من گروه هایی تو تاریخ میشناسم، اینا گروه های مبارزاتی بودن از امام یا از بزرگانی مثل آیت الله سعیدی، مثل آیت الله شهید دستقی. میپرسیدن چیکار کنیم؟ ماموریتشون این بود، باورتون میشه؟ ماموریتشون این بود، شنبه تا پنجشنبه صبح، حالا میگم چرا پنجشنبه صبح، باید از مدرسه میومدن، از دانشگاه میومدن، میرفتن تو کوچه ها میگشتن، تو صفه نفت پیرزن پیرمرده رو شناسایی میکردن، میگفتن ما به جاتون صف وای میسیم زمستون، شما برید خونه. یه هفته مبارزه شون چی بود؟ نفت پیرزن پیرمرده رو. اینا تقریبا سخت بوده قدیم. بعد فرمانده شون میپرسن حالا چی بریم شاهو بزنیم؟ میگفت شما بریم. دعای اینا بیاد. این پیرزن پیرمرده هر جا صحبت کنن، مثلا فرهنگ اون وقت 20 نفر گوش میکنن. فقط بردین اینا گفتن شما کی هستین؟ بگید ما بچه های خمینی، مثلا ما بچه های مسجد فلانی. بعد پنجشنبه بعد از ظهر میرفتن توچال. یکی از اینا همین آقای شیخ حسین انصاریانه، تو گروه ها بوده. بعد از ظهر میرفتن توچال کوه، استراحت. شب جمعه کمیل میخوندن، که مثلا حالا ایشون یه خاطره عجیبی هم داره، میگفت نمیدونیم حضرت حجت بود یا کی بود، ولی میومد پیش ما و ما نمیتونیم رو نمیشد نگاش کنیم، سر اون پایین اون رو جمع بودیم. برمیگشتن جمعه برای خانواده، شنبه تا پنجشنبه. بعد کجا مرسوم بوده؟ یا مثلا تو وادی های امنیتی ما. علت این که گیر نمیافتادن بزرگان ما معمولا برای این بود که بزرگان ما زمان انقلاب نیروهاشون اکثرا خانوما بودن. یه آقا بخواد یه سلاحو حمل کنه لو میره، یه خانم اصلا لو نمیره، لباسش زیاده. استفاده از نیروی پارتیزانی خانم تو هیچ جا مرسوم نبود، تو انقلاب رسم شد. پارتیزانی یعنی خودش هم استرس نگیره، بلا نکن و و و و شما بگی. مثلا مرسوم بود برای اینکه نیروها قوی بشن، تهییج بشن، جایزه بذارین. الان هم اینجوریه تو غرب. اینجا اینجوری نبود، اینجا برای اینکه نیروها قویشن کلاس معرفتی میذاشتن، مبانیشون رو قوی میکنن. ما تو بدون واسه چی میخوای جون بده؟ برو جون بده، میخوای پولم نمیدیم، خواستی خب بخور، نخواستی شناسنامه‌شون دستکاری میکردن. تو جبهه هم همینطور بود. علت موفقیت این بود که مرسوم نبودن. همه خوشی‌ها، همه تعالی‌ها، نشاط‌ها یه درجه بالاتر از زندگی حد اقلیه در وادی معقولات. اینو به هم بگیم، مرسوم با هم مواجه نشیم، معقول با هم مواجه بشیم. یک گفت مخصوصا خانوما تو وادی زنانگی، مردها تو وادی مردانگی و پسرانگی و اینا. حالا دیگه خانوما خودشون نه چطور مرسومه، هر خانومی به هر خانومی میرسه سوال کنه از زندگی شخصی، چرا؟ چرا؟ این مرسومه، یعنی این فضولیه. بچت کجاست؟ تو تاخچه. اون یکی کجاست؟ تو باخچه. اسمت چی؟ تو روبچه. نمیگه مرسوم روست. چون سوال یه مدل آزار میاره دیگه. کسی شما سوالی کنید که اون بنده خدا معذب بشه جواب بده، شما حق الناس کردید، چی بهشون میخورید؟ از این مرسوم آدم میاد بالا. شوی خوبی؟ آره خوبم. دوست دارم برام حرف بزنی؟ خودت برام حرف بزن، من یه وقت فضولی نکنم. اونم میگه آها، اون بچه هم بود یه تو باغچه بود داشت تره میکاش. چقدر قشنگه، نشاط میاره. ما بایستی ببینیم، یعنی شخص به شخصمون، کجاها اکتفاء به مرسومات داریم شخصمون، اونو دونه دونه می بالا. کجا دارم میگم کجا اکتفا؟ می چرا گفتم اکتفا؟ چون مثل آب خوردن میتونید بذاریدش کنار. یعنی همین که بفهمید این من بیا برو کنار، من انقدر توانایی دارم که این زندگی حداقلی من احسن بله من فی احسن تقویم، مثلا من بدم میاد از زندگی حداقلی، فقط بلد نیستم چی کار کنم. الان یاد گرفتم میرم بالا. اکتفا رو عمدن امشب به کار بودم، چون مثل آب خوردن آدم میتونه به زندگی حداقلی اکتفا نکنه. حالا تو بحث ما یعنی به چی اکتفا نکنه؟ مرسومات. حالا از ماها که گذشت، واسه بچه هاتون انشالله، واسه بچه هاتون انشالله خواهید دید اینقدر اینا غیر مرسوم ازدواج کنن، اینقدر غیر مرسوم ازدواج کنن، یعنی مدل های ازدواج عوض میشه. یکی در اوج تمول میاد دست خانومش هم گرفته میگه خانومتون مبارکه، پسرم مثلا پسر دوستت یار ازدواج کرد، میگه ما رو دعوت نکرد، میگه شما عروسی نگرفتیم. ای چیکار کردین؟ هیچی دیگه، ما و عمو و خاله و اینا همه رو بردیم حج. بردین حج؟ آره دیگه، یه به جای اینکه لباس عروسی بخرن کفن نه، لباس احرام خریدن. تو رو خدا همینجوری میشه، چون بشر باید راه رو پیدا کنه، به پوچی رسیده. یه مدلی که دیشب گفتم هوش مصنوعی رو به جای پیامبر دارن میارن، آیا هوش مصنوعی بر اساس مرسومات عمل میکنه یا جدید عمل میکنه؟ جدید، ولی یه مرسومات جدید. آره اونم خسته خواهن شد. هوش مصنوعی رو باید در خدمت عقل قرار داد. پس عرضم تمام، ما بایستی ببینیم کجاها اکتفا میکنیم با اونچه که مرسومه، مثل آب خوردن از این اکتفا استنکاف میکنه آدم، یه پله میاد بالاتر، نمیخواد جلو حرف زدنشو بگیره، مرسوم رو تبدیل میکنه به معقول، نمیخواد جلو نگاه کردنشو، اون چه که باید رو نگاه میکنه، نمیخواد جلو تحلیلشو بگیره، اون چه که باید رو تحلیل میکنه. انشالله به حق امام حسن مجتبی این کرامت ایشون به ما افاضه بشه. اللهم صل علی محمد و آله.